رساله اول پتروس، فصل اول، آیه اول. پتروس، رسول عیسی مسیح، به غریبانی که پراکندند در پانتوس و غلاطیه و کاپادوکیه و آسیا و بتانیه، برگزیدگان بر حسب پیشدانی خدای پدر به تقدیس روح برای اطاعت و پاشیدن خون عیسی مسیح، فیض و سلامتی بر شما افزون باد. موضوع موعظه این هست: انتظار خداوند عیسی مسیح رو داشتن، انتظار بازگشت خداوند ما عیسی مسیح و برکات اون و جلال ابدی. مطالعه رو در رساله اول پتروس شروع میکنیم. پتروس کسی بود که خداوند ما عیسی مسیح او رو نام گذاشت به نام پتروس، یا صخره و یا سنگ، زیرا او اعتراف کرد که تو مسیح هستی، پسر خدای زنده. از این اعتراف ایمانی او بود که باعث شد خداوند او را یک صخره بخوانه. البته به شخصه او چنین فردی نبود، بلکه بعد از اینکه خداوند را انکار کرد و خداوند او را بازگردون و پر از روح القدس گشت و بدل شد به یکی از اولین واعظین کلیسای مسیح و در روز پنتکست موعظه کرد، مشخص شد که خداوند ما عیسی مسیح داره در او کار میکنه تا او رو بدل سازه بیشتر و بیشتر به یک فرد محکم مثل یک صخره، نه اینکه ستون و پایه کلیسا باشه، نه اینکه اولین پاپ باشه، بلکه یک الگو باشه و نمونه باشه و به عنوان یک شهید در اون شهادتش به خداوند ما عیسی مسیح زندگیشو به آخر رسوند. پتروس خودش رو در اینجا به عنوان رسول معرفی میکنه، کسی که خداوند عیسی مسیح او رو فرستاده. و شما میدونید که مطابق تعلیم کتاب مقدس، رسولان اولیه مسیح به علاوه پولس، کسی که آخرین رسول بود که توسط خداوند فراخوانده شد، اونها تنها افرادی هستند که رسولان راستین مسیح میباشند. مقام یک رسول ادامه پیدا نکرد بعد از اینکه این مرحله اول کلیسا به آخر رسید، بدین دلیلی که در عهد جدید هیچ گونه تعلیمی وجود نداره برای تشخیص و قرار گذاردن یک رسول، در صورتی که برای شبان و یا مشایخ و غیره چنین دستور العمل‌هایی هست. برای چنین افرادی خصوصیاتی وجود داره و اینکه چگونه اونا رو تشخیص کنیم، اما برای رسولان چنین اطلاعاتی نیست، برای نبی‌ها چنین اطلاعاتی نیست، زیرا اونا به آخر رسیدن. رسول کسی هست که مأموریت خودش رو مستقیما از خداوند عیسی مسیح که رستاخیز کرده دریافت کرده و امروزه هیچ کس چنین مأموریتی رو به شکل مستقیم از خداوند عیسی مسیح دریافت نکرده. و هر کس که خود رو رسول مسیح میخونه داره به شما میگه که من به درستی کلام خداوند رو درک نمیکنم و واقعا نمیدونه داره چه میگه. پتروس، رسول عیسی مسیح، که به شکل شخصی و مستقیم از سوی خداوند مأموریت یافت که رسول باشه، یعنی کسی که فرستاده شده. و در مورد پتروس وظیفش این بود که انجیل رو بنویسه، یعنی انجیل مرقس رو. مرقس بود که به شکل منشی اون رو می نوشت، اما پتروس بود که اون رو گفت و تحت هدایت روح القدس نوشته شد. و بیاد دارید که چگونه خداوند ما عیسی مسیح به 12 شاگرداش گفت زمانی که روح القدس بیاد، شما رو از هر آنچه که مسیح گفته و انجام داده یادآوری میکنه، زیرا اونا قرار بود شاهدین مسیح باشن و اونها رو مکتوب نگاه دارن و تحت هدایت روح القدس اونها رو مکتوب کنن و عهد جدید نوشته بشه. اونها افراد بسیار خاصی بودن و به عنوان این افراد ویژه بایستی مشخص میشد که رسولان هستند و در نتیجه از خداوند ما عیسی مسیح این قدرت رو یافتن که بتونن شفا بدن. در عهد جدید همه نمیتونستن شفا بدن، فقط رسولان بودن که توانش رو داشتند و البته یکی دو نفر از دستیارانشون که با اونها کار میکردن این توانایی رو داشتن، اما کسی دیگه ای چون این توانایی رو نداشت، بلکه توسط رسولان بود که معجزات و آیات انجام میشد. وقتی که به اطلاعات عهد جدید نگاه کنیم میبینیم که همه مسیحیان نبودن که شفا میدادن. به عنوان مثال وقتی که پولس رسول در اون اتاقی هست و اون فرد از طبقه بالا میفته، فقط پولس رسول هست که میتونه اون رو شفا بده و هیچ کس دیگه ای چون این توانایی رو نداره. و همچنین زمانی که پتروس شفا داد و یوحنا اون مردی رو که دم دروازه زیبا بود، فقط رسولان چون این توانایی رو داشتن. اونها بودن که معجزات و آیات رو نشون میدادن. به چه علت؟ زیرا بایستی بر اونها مهر تایید زده میشد تا همه بدونن که این افراد کسانی هستند که از سوی خدای زنده بهشون مکاشفات رسیده و تعالیم این رسولان کلام خدای زنده بود. و زمانی که کتاب مقدس کامل شد و عصر رسولان با آخر رسید، دیگه نبوت تازه‌ای و مکاشفه ای تازه از سوی خدای زنده به هیچ کس نمیرسه. کتاب مقدس کامل گشته و تغییر ناپذیره. البته خدای زنده و حقیقی هنوز صحبت میکنه. بله، از طریق روح القدس ما رو مجاب میسازه که ما گناهکاریم، وظایف ما رو به یاد میاره، اما تعالیم تازه رو به ما نمیده. تمام آنچه که نیاز داریم در کتاب مقدس مکتوب هست. بعضی از دوستان کاریزماتیک ما توسط صدها رسول و تعالیمشون به گمراهی کشیده شدن و مکاشفات عجیب و غریبی به اونها میرسه. کسی برمیخیزه و میگه خداوند با من صحبت کرد و چنین و چنان گفت، و افراد ساده و کم اطلاعات میگن آه خب پس خداوند چه گفت؟ من باید این رو بپذیرم، این کلام خداونده. نه دوست عزیز، به اینا گوش ندید. اگر در کتاب مقدس نیست، کلام خدای زنده نیست. مکاشفه کامل خدای زنده و حقیقی در کتاب مقدس مکتوب هست. معیار حقیقت و ایمان که هر بحث و جدلی رو میشه بر اساس اون حل و فصل کرد، که یک بار و برای همیشه به ما تحویل داده شده. پتروس رسول عیسی مسیح به غریبانی که پراکنده اند، کسانی که بیگانه هستند، کسانی که به این جهان تعلق ندارند، غریبگان که پراکنده شدند در این نواحی ترکیه امروزه، کلیسایی هستند در شمال، غرب، مرکز ترکیه امروز، و همه این افراد در روز پنتکاست در اورشلیم بودند. مردم از همین ناحیه در اورشلیم بودند و انجیل رو شنیدند. بدون شک عده زیادیشون نجات یافتند و انجیل رو و مژده نیک رو به اون مکانی که زندگی میکردن بردن، مثل پنتوس و غلاطیه و غیره. و شاید پتروس شبانی بود در این نواحی، به این علت که این نامه رو به این مکانها میفرسته. و این نظر بسیاری از مفسرین هست که پتروس بود که در این نواحی انجیل رو بشارت میداد. البته پولس در نواحی بیشتری بشارت داد، اما این نواحی پنتوس، غلاطیه، کاپادوکیه، آسیا و بتانیه احتمالاً مکانهایی است که پتروس در اونجا بشارت داد. البته نمیتونیم یقین داشته باشیم، اما به احتمال زیاد، زیرا این نامه رو برای اونها مینویسه. اما دقت کنید به اونها چی میگه؟ غریبانی که پراکنده اند. بدون شک تا حد این معناش لغوی است، زیرا یهودیانی بودند که از سرزمین خودشون بیرون انداخته شدند، زیرا مسیحی بودند، اکنون پراکنده شدند. اما پتروس اونو به شکل تلویحی هم میگه و میگه همه شما که غیر یهودی بودید و نجات یافته اید، شما نیست، هرچند که در سرزمین خودتون هستین، در مملکت آبا و اجدادیتون هستین، اما غریبه هستید، بیگانه اید، در یک سرزمین بیگانه زندگی میکنید. و این حقیقت داره در مورد همه ما مسیحیان، همه ما غریبگان و بیگانگان و زائرین هستیم در روی زمین، حتی در کشوری که هستیم، در جایی که زندگی میکنیم. این حقیقت زندگی ماست. ما در این دنیا ریشه نمیدوانیم. خداوند به ما فیض میده و ما به دیگران کمک میکنیم و شهروندان خوبی هستیم و دست دیگران رو میگیریم، اما همیشه بیاد داریم که ما شهروندان ملکوت آسمان هستیم. ما قوم خداوند هستیم. این زمین خانه ما نیست. و لذا وقتی که ماشین رو میخریم، آخرین مدل ماشین رو نمیخریم. وقتی که خانه خریداری میکنیم، خانه مثل قصر برای خود فراهم نمیکنیم. برای شادی اعتماد ما به چیزهای دنیوی نیست، ما فرزندان خداوند هستیم. زندگی که داریم پر از تجملات نیست، زیرا دیدگان ما به آسمان و چیزهای آسمانی و ابدی معطوف شده. ولذا این نامه رو پتروس نه فقط به یهودیانی که پراکنده شدند، بلکه به ما نیز می نویسه. غریبان، بیگانگان، کسانی که پراکنده شدند در سرزمین هایی که خانه اونها واقعا محسوب نمیشه. و بعد به آیه دوم می رسیم. دوست عزیز، محبت ما بایستی به خدای تسلیس باشه، به هر سه شخص. شما ممکنه بگید من خداوند عیسی مسیح رو دوست دارم، زیرا او بر روی صلیب برای گناهان من مرد. اما پدر آسمانی، من او رو دوست دارم، اما او رو نمیتونم درک کنم. او خدای زنده است و مسیح نیز خداست و هر دو برابر هستن و یکی هستن، اما من مسیح رو بهتر میتونم بشناسم. به این شکل مسیحیان فکر میکنن. خدای پدر رو من حرمت میذارم، اما او هرگز بدنی به خود نگرفت، من نمیتونم او رو درست بشناسم. اما پتروس در این آیه راجع به خدای تسلیس صحبت میکنه و میگه شما باید احساس دین کنید به خدای پدر و خدای پسر و روح القدس، کل خدای زنده و حقیقی، خدای تسلیس. ولذا در این آیه میبینیم که خدای تسلیس در کار است. شما به پتروس فکر کنید، ایشون یک ماهیگیر بود، اما ببینید چگونه روح القدس او رو بدل ساخت به یک واعظ بسیار ماهر. اگر به اعمال فصل 2 نگاه کنیم و موعظه‌ای که در روز پنتکست انجام داد، وعظ او بسیار عالی است. اما ممکنه با خود فکر کنید که این فرد تمام عمرش رو داشته وعظ می‌کرده. موعظه‌ای که در اعمال رسولان هست نه فقط پر از حقیقته، بلکه پر از تجاربه و شیوهی که نوشته شده و جزئیات اون مشخصه که کار عالی هست. اما این اولین موعظه اوست و از اینجا ما نه فقط کار روح القدس رو داریم، بلکه خداوند از توانایی پتروس استفاده میکنه و او وعظ میکنه. و پتروس نه فقط یک واعظ ماهر بود، بلکه یک الهیدان نیز هست. و در اینجا در آیه 2 ببینید که چگونه این مطالب عمیق الهیات رو باز میکنه. اگه سریع این آیه رو بخونید شاید درک نکنید. آیه 2: برگزیدگان بر حسب پیشدانی خدای پدر. دوست عزیز، این خدای پدر بود که گزینش ایمانداران رو بر خود گرفت. البته این خدای تسلیس هست که این کار انجام میده، اما به ویژه به شکل رازآمیزی این کار خدای پدر هست. ولذا خدای پدر چندان اسرارآمیز نیست. قبل از آفرینش جهان این خدای پدر بود که محبتش رو بر ما ایمانداران قرار داد و مقدر داشت که علارغم گناهان ما روزی خواهد آمد که روح القدس ذهن ما رو روشن خواهد ساخت، ما رو متحول ساخته و به سوی مسیح هدایت میکنه. پس این اراده خدای پدر بود، برگزیدگان بر حسب پیشدانی خدای پدر. سپس به کار روح القدس نگاه کنید، به تقدیس روح برای اطاعت. از طریق کاری که روح القدس انجام میده و ما را از نو زنده میسازه و ما را متحول میسازه، ما از نو زاده میشیم. و بعد کار خداوند ما عیسی مسیح و پاشیدن خون عیسی مسیح. شما میدونید پاشیدن خون عیسی مسیح معناش چه است؟ این بیش از شسته شدن گناهان ما هست توسط خون او، و این رو بعداً توضیح خواهم داد. حال بگذارید به این آیات دقت کنیم. برگزیدگان، کسانی که انتخاب شدن توسط خدای پدر. چگونه ما برگزیده شدیم؟ در اینجا نوشته شده بر حسب پیشدانی خدای پدر. وقتی که به پیشدانی یا پیش آگاهی فکر میکنید، عده‌ای از مسیحیان هستند که میخوان گزینش خداوند رو انکار کنن و چون این میگن خداوند ما رو برگزید وقتی که میدانست که ما به اراده خود به سوی او روی میکنیم. وقتی که انجیل رو بشنویم، خداوند از روی پیش دانش، از روی پیش آگاهیش میدونست که ما افراد زرنگی هستیم، حکمتی در ما هست و یا نیکی در ما هست و تصمیم میگیریم که به انجیل پاسخ بدیم، دعوت او رو بپذیریم و نزد او بیاییم و مطابق نظر اونا در نهایت برگزیدگی ما کار خداوند نیست، بلکه گزینش او بستگی داره به اینکه میبینه ما چه خواهیم کرد. او ما رو برمیگزینه بر اساس گزینش ما. اما چون این تفسیری کاملا معنای این آیات رو از بین میبره، زیرا میخونیم برگزیدگان، یعنی کسانی که انتخاب شدن، این اراده خداوند، این کار اوست، نه به این علت که ما شایستگی در ما بود، او بود که ابتدا ما رو محبت نمود و ما رو برگزید. اما وقتی که میخوانیم بر حسب پیشدانی، معنای اون چه هست؟ پتروس در اینجا وقتی که میگه پیشدانی، چنان که در اعمال فصل 2 آیه 23 هست، معناش این نیست که خداوند آینده رو میبینه و برش آگاهی داره، بلکه معناش اینه که آن رو مقدر میدانه. خداوند مقدر میدانه، خود رو با ما متحد میسازه، او ما رو میشناسه به شکل مثبت و خاصی پیش از آفرینش جهان. به عبارت دیگه او ما رو بر میگزینه، ما رو انتخاب میکنه مطابق اراده خودش. این کار خدای زنده است و به این علته که اگر به اعمال رسولان نگاه کنید، وقتی که راجع به مرگ مسیح صحبت میکنه و اینکه چگونه او به دست آدمی گرفته شد و مصلوب شد، اما مطابق پیشدانی خدا و یا اراده خدا که آن را مقدر داشته بود، یعنی کاری که خداوند اراده فرموده بود، در اعمال فصل 2 آیه 23 به این شکل میخونیم: این شخص چون بر حسب اراده مستحکم و پیشدانی خدا تسلیم شد. همین واژه است که پتروس اون رو به کار میبره، پیشدانی، یعنی آنچه که خداوند از ازل مقدر داشته و اراده نموده. و اگر پیشدانی رو به این شکل تفسیر کنی که خداوند کار ما رو میبینه که چه خواهیم کرد و بعد ما رو برگزینه، اون وقت این آیه معنایی نمیده و گزینش بی‌معنا میشه. مشکلی که ما با گزینش الهی داریم و اینکه خداوند یک عده رو برمیگزینه در این هست، چون دل ما در گناه سقوط کرده، وقتی که به عدالت فکر میکنیم میگیم آیا این عادلانه است؟ چرا عده دیگه انتخاب نشدن؟ چرا عده هستند که انجیل رو نمیشنوند؟ آیا این عادلانه است که خداوند یک عده رو برگزینه؟ البته عده‌ای که تعدادشون بیشماره و هیچ کس نمیتونه اونها رو شماره گذاری کنه. آیا این کار عادلانه است؟ پاسخ اینه: بله، هر کاری که خدای زنده انجام میده عادلانه است. ما نمیتونیم عدالت او رو زیر سوال ببریم. عدالت و محبت او کامل هست. خدای زنده و حقیقی رحمتش برای همه انسان هاست. همه دعوت شدن اما هیچ کس پاسخ نمیده. همه دعوت او رو رد میکنن. همه او رو کنار میزنن، من جمله کسانی که در نهایت نجات خواهند یافت. هر یک از انسانها خدای زنده و حقیقی رو رد میکنه. چنین گناه ما و ضدیت ما با خدای زنده. آنچه که عادلانه است این که هیچ کس نباید انتخاب بشه و نجات یابه، اما آنچه که بی نهایت برتر از عدالت و برابری است، اینه که علی رغم ضدیت ما، خدای زنده علی رغم ضدیت اون افراد با خداوند، خداوند اونها رو برمیگزینه و نزد خودش میاره و به اونها رحم میکنه و محبت نشون میده. این تعلیمی که کتاب مقدس به ما میده. و اگر شما یک مسیحی واقعی باشید، این رو به راحتی درک میکنید. منظور من اینه، فرض کنین در مورد خودم صحبت میکنم، آیا این من بودم که تصمیم گرفتم به شکل آگاهانه که مسیحی بشم؟ اگر به زندگی خودم نگاه کنم، بدون شک به این نتیجه میرسم که خیر، این تصمیم من نبود. هرگز چون این تصمیمی نگرفتم در مورد من، این فیض خدای زنده بود، خداوند بود که زندگی من رو به شکلی هدایت کرد که دل من رو گشود، نور کلامش رو به دل من تابوند و من رو بیدار ساخت. اما به شکلی این کار رو انجام داد که من دریافتم که گناهکارم و به اراده خودم گوی او رو انتخاب کردم. اما این کار خدای زنده بود. خداوند بود که من رو به اون وضعیت رسوند که دریافتم که گناهکارم و نیاز دارم که توبه کنم و دریافتم که مسیح که هست و اعتماد کردم به او و کارش. اگر خداوند در دل من کار نکرده بود، من هرگز نزد او نمی اومدم. و این وضعیت همه مسیحیان هست. و اگر به زندگی خود نگاه کنیم، به تجربه گذشته خود، این رو به راحتی درک می کنیم. می بینیم که این دقیقا وضعیت ما بود. برگزیدگان بر حسب پیشدانی خدای پدر، خدای زنده و حقیقی که مصمم بود که ما رو برگزینه و از آن خود سازه. پیشدانی خدای پدر. علیزه وقتی که شکرگزاری میکنید، خدای پدر رو شکر کنید که مقدر داشت و مصمم بود که شما رو نجات بده. و بعد بخش دوم، به تقدیس روح برای اطاعت. تقدیس روح بدین معناست که وقتی که روح القدس در دل شما کار میکنه، شما رو مجاب میسازی که گناهکارید. وقتی که ذهنتون رو باز میکنه تا دریابید که مسیح که هست و راه رستگاری چه هست، به این شکل او شما رو مقدس میسازه، شما رو کنار میگذاره برای زندگی مقدس، زندگی که در اون تلاش میکنید تا قدوس باشید، پاک باشید. تقدیس روح. آیا این شیوهی که شما زندگی میکنید؟ آیا شما خودتون مسیحی میخونید و به دنبال تفریحات دنیاوی هستید؟ دوست عزیز، شما برای خدای زنده کنار گذارده شدید و باید به این شکل زندگی کنید. زندگیتون مجزا و مشخص باشه از مردم این دنیا. به تقدیس روح برای اطاعت. و بخش سوم، پاشیدن خون عیسی مسیح. دوست عزیز، وقتی که شما میایید نزد خداوند ما عیسی مسیح و ایمان میارید به خون او که ریخته شد بر روی صلیب و توبه میکنید و ایمان دارید که گناهان شما رو بخشوده، این بدین معنا نیست که بعد از اون میتونید هر جوری که دوست دارید زندگی کنید. متاسفانه عده‌ای هستن که چنین تصوری دارن. اونها میگن من مسیحی هستم، اما ذره ای از قدوسیت در زندگیشون دیده نمیشه. تنها مطلبی که میشه در مورد اونها گفت که اینه که این افراد واقعا نجات نیافتن. چرا؟ اگر کسی واقعا مسیحی بشه و بخشوده بشه، ثمراتی دیده میشه. خداوند در شما یک ذات تازه میذاره، یک دل تازه، و اون وقت شما از گناهانتون نفرت پیدا میکنید و از اونها بیزار میشید و آرزوتون اینه که از اون گناه دوری کنید و نگاهتون به سوی خداونده و تلاش میکنید هر روزه برای اون زندگی که پاک و مقدس باشه. بله، ما کسانی هستیم که مجاهده میکنیم، با گناه میجنگیم. تقدیس روح برای اطاعت و پاشیدن خون عیسی مسیح. بذارید این رو توضیح بدم برای شما. در زمان موسی، وقتی که اونا به شکل تشریفاتی مقدس میشدن، کاری که صورت میگرفت، اون خون قربانی که ریخته میشد توسط شاخه زوفا بر مردم پاشیده میشد. اما این نماد چه بود؟ این نماد این بود که خداوند گناهان رو پاک میکنه و از بین میبره. اما معنای بیشتری داره. معناش این بود، شما کسانی هستید که بر روی شما یک علامتی گذارده شده. نگاه کنید به جامتون، اون خون بر شما پاشیده شده. این پاشیده شدن خون نه فقط نمادی بود از پاک شدن شما، اما اگر در اونجا بودید و موسی اون خون رو بر شما می پاشید، لکه اون بر جامه، بر ردای شما می مود. اکنون نگاه کنید، لکه ای بر روی لباس شما هست. وقتی که کاهن این کار رو انجام می داد، اون خون رو بر قوم می پاشید و در این پیامی بود که با اون فرد صحبت می کرد. من فقط از طریق این مراسم از گناهانم پاک نشدم، بلکه وقتی که از اونجا میرم یک نشانه ای روی من هست. این نشونه مرا پاک ساخته. و پتروس دقیقا همین رو میگه. میگه شما توسط پاشیدن خون عیسی مسیح پاک شدید، اما این تأثیرش مداوم هست. وقتی که شما میایید نزد خداوند عیسی مسیح، وقتی که توبه میکنید، وقتی واقعا ایمان میارید به کار مسیح برای رستگاری، در اون لحظه از همه گناهانتون پاک میشید. اما این خون همیشه بر شما هست و باید با خودتون بگید، من باید به شکلی زندگی کنم که شایسته اون باشم. باید با گناهانم بجنگم و بیاد داشته باشم که من تحت خون مسیح هستم. خون او گویی لکه اون بر من باقی میمونه و این رو نباید فراموش کنم. من رو همیشه پاک نگاه میداره تا رسیدن به جلال و تا به ابد. خون عیسی مسیح که برای من ریخته شد مرا از همه گناهانم پاک میسازه، نه برای اون لحظه بلکه تأثیرش ماندگار و ابدی هست، لکه‌ای که بر من باقی میمونه. این معنای کلام پتروس هست و به ما یقین میده، نه بدین معنا که من با خدا بگم من تحت خون مسیح هستم و لذا میتونم از جوری دوست دارم زندگی کنم چون بخشوده شدم. نه نه، چون بخشوده شدم این بخشش ابدی هست و من هر روزه از گناهانم توبه میکنم، اما یک بار و برای همیشه از تمام گناهانم پاک شدم و هر روزه از خداوند میخوام تا مرا پاک سازه، تا هم تأثیرات و هم خاطرات اون گناهی رو که فراموش کردیم و بخشوده شدن از میان ببره. پس در این آیه دوم شما خدای تسلیس رو دارید، گزیده شده توسط خدای پدر، مقدس گشته توسط روح القدس و پاک گشته توسط خون عیسی مسیح، و علامت او بر شما هست تا به ابد که بخشوده گشتید. سپس پتروس چنین میگه: فیض و سلامتی بر شما افزون بود. فیض یعنی لطف خاص خدای زنده که هیچ کس شایسته اون نیست. فیض شیوه ای هست که از طریق اون خدای زنده ما مسیحیان رو برکت میده. چگونه است که خداوند میخواد ما رو برکت بده؟ از راه فیض. ما رو به رایگان عطا میکنه، به رایگان میبخشه، به رایگان بخشش میده. اون هدیه چه هست؟ سلامتی یا صلح. فیض و صلح بر شما افزون باد. فیض اون شیوه ای است که خداوند به ما برکت میده به شکل رایگان، و صلح اون هدیه ای است که به ما عطا میشه. صلح و دوستی با خدای زنده، آشتی با خدای زنده و حقیقی دوست گشتن با او. فیض شیوه ای است که به ما میرسه و آنچه که به ما داده میشه و یا هدیه همون صلح هست و یا سلامتی. سپس به آیه سوم میرسیم: متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که به حسب رحمت عظیم خود ما را برگزید. متبارک در عهد جدید اغلب اوقات از واژه یونانی هست که معناش اینه بسیار شاد، اما در اینجا ما از اون واژه نیومده. واژه‌ای که در اینجا ترجمه شد یعنی کسی که شایسته پرستش هست. متبارک یعنی کسی که شایسته اون هست، یعنی این کسی که شایسته پرستش و ستایش شماست خدای پدر و خداوند ما عیسی مسیح. لذا ما رو دعوت میکنه به پرستش، تا او رو پرستش و ستایش کنیم. پرستشی که در کلیسا صورت میگیره به شکل دست جمعی ابتدا و در وهله اول باید در مورد خدای پدر باشه و صفات او و برکات او. و این مطلبیه که پتروس به ما میگه. میگه کسی که شایسته پرستش و ستایش خدای زنده و حقیقی است، متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح. دوست عزیز، وقتی که دعاتو شروع میکنید اگر اضطراری نباشه، بله گاهی اضطراریه و شما سریع باید فریاد بردارید نزد خداوند برای کمک، اما وقتی که میخواید بنشینید و دعا کنید، سعی کنید تا ابتدا با او شروع کنید و او رو پرستش کنید و او رو ستایش کنید و صفات او رو بیاد بیارید و بر زبان بیارید و همچنین کارهای عظیمش رو و به شگفتی در بیارید از خدای زنده و حقیقی. متبارک باد خدا، او واقعا شایسته پرستش و ستایش و حرمت ماست. متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح. در اینجا بار دیگه به خدای تسلیس اشاره شده و پتروس به ما کمک میکنه. شما ممکنه بگید بله من درک میکنم برگزیدگی از سوی خدای پدر هست و لذا او رو پرستش و ستایش میکنم، اما همچنان اسرارآمیز برای من. و بعد پتروس به شما کمک بیشتری میکنید به دلیل او. دقت کنید، کسی که شایسته ستایش هست خدای پدره، و به این شکل که پتروس او رو معرفی میکنه: پدر خداوند ما عیسی مسیح. شما خداوند عیسی مسیح رو میشناسید و راجب زندگی او در اناجیل میخونید و کارهای شگفتش و بیادارید که او به شاگردانش گفت اگر مرا دیده باشید پدر را دیده اید. بدین دلیل که پتروس میگه متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح. اگر فکر کنید خدای پدر عسارآمیزه، به پسر یگان مولودش فکر کنید، زیرا اوست که خدای زنده و حقیقی یا پدر آسمانی رو بر ما آشکار میکنه. هرچند که از اون مجزاست، اما یکی هستن و برابرن و همه محبت و قدرت و آنچه را که در اناجیل میبینید در زندگی خداوند عیسی مسیح به شما نشون میده که دل پدر آسمانی چه هست. البته در اینجا تفاوتی که دیده میشه بین خدای زنده و حقیقی و خدایان باطل در همین حقیقت هست. در اینجا ما در مورد خدای پدر میخونیم که یک عده رو بر میگذینه. در این آیات میخونیم در مورد خدای زنده که خدای محبت هست. احساسات خدای زنده و حقیقی. آیا شما میدونستی که خدای زنده و حقیقی احساساتی داره؟ بذارید یک مثالی بزنم. چند سال قبل کسی در مورد یک ویدئویی که در اینترنت دیده بود با من صحبت میکرد. ایشون یک خانم واعظی بود که روی اینترنت موعظه میکرد و طرفداران زیادی داره. دوستان عزیز، آیا میدونید از مطابق کتاب مقدس زنان نباید واعظ کنن؟ اونها اگه این کارو بکنن حکم خداوند رو زیر پا گذاردن. در هر صورت این خانم واعظ کتابی رو نوشته بود و چنین میگو وقتی که تو رنج میکشی خدا با تو رنج میکشه و او مسیحیان رو به این شکل تسلی میداد و میگه تو وقتی اندوه داری به این فکر کن که خداوند با تو اندوه باره و ناراحته. این خانم آموزه مسیحیت رو به درستی نمیدونه. خدای زنده و حقیقی وقتی که به احساسات او فکر میکنیم، اگر به اعترافنامه های مسیحی مثل اعترافنامه وستمینستر یا سووی نگاه کنیم، همه اونها اعلام میکنن که خدای زنده و حقیقی مثل ما احساساتی رو نداره. احساسات او متفاوته. وانچه که این الهیدان ها تأکید میکنن این هست که خدای زنده و حقیقی نمیتونه رنج بکشه. او تغییر ناپذیر هست. این رو هرگز فراموش نکنید. او مثل ما انسان‌ها احساسات نداره. خدای زنده و حقیقی نمیتونه رنج بکشه و این موضوع الهیاتی عمیقی هست. از سوی دیگه خداوند احساسات داره. او محبت نشون میده. خدای محبته. او قوم خودش رو محبت نشون میده با محبتی که تغییر ناپذیره. او خشم و غضب داره. خشم علیه گناه. خداوند از همه گناهان نفرت داره و خشمگین علیه اونها. اما اون نمیتونه رنج بکشه. احساسات خدای زنده پاک هست و قدوسه و تغییر نمیکنه و کم و زیاد نمیشه. و احساسات خداوند باعث این نمیشه تا او کاری رو انجام بده، چنانکه این اتفاق در انسانها روی میده. انسانها احساساتی دارن و بر اساس اون عمل میکنن. انسان‌ها ممکنه کسی رو دوست داشته باشن و وقتی که ناراحت شدن و یا عصبانی شدن ممکنه از اون فرد نفرت پیدا کنن. پس این احساسات کم و زیاد میشه و تغییر پیدا میکنه. احساسات ما باعث میشه ما کارهایی رو انجام بدیم و تصمیم بگیریم بر اساس اون احساسات. احساسات ما ممکنه باعث بشه کار غیر عقلانی انجام بدیم، اما در مورد خدای زنده و حقیقی چنین نیست. محبت او ثابته، نیکی و همچنین خشم و غضب او ثابت و تغییر ناپذیره و بی‌نهایت هست و ماندگاره و ابدیه و احساسات او کاملا هماهنگ با حکمت و قدرت بی‌نهایت او. وقتی که خدای زنده و حقیقی یک تصمیم میگیره، البته این صرفا برای این که ما اونو درک کنیم، وقتی که خدای زنده چیزی رو مقدر می‌سازه و یا اراده می‌کنه در ازل، این تصمیم کاملاً هماهنگ با تمامی صفاتش، حکمت بی‌نهایتش، محبت بی‌نهایتت، خشم بی‌نهایتش علیه گناه و غیره. احساسات خداوند هرگز مجزا از صفاتش عمل نمی‌کنه و قدوسیت کامل او در همه تصمیماتش در کار هست، در صورتی که احساسات ما انسان ها اغلب اوقات غلیان میکنه و حکمت و آگاهی ما رو نادیده میگیره و به تنهایی کار میکنه و باعث میشه کار احمقانه انجام بدیم. اما احساسات خدای زنده چنین نیست، اون دائم هست، کامل هست و عکس العمل نشون نمیده. او هرگز مثل ما انسان ها نیست که ناراحت بشه و یا عصبانی بشه و یک کاری رو به خاطر اون انجام بده. او به شکل ابدی کامل و قدوس هست و او نمیتونه رنج بکشه. اگر قرار بود خدای زنده رنج بکشه چنان که ما رنج میکشیم، این باعث میشه تا او تغییر کنه. اما او خداییست که تغییر ناپذیره، فرای همه چیزهاست، هرچند که او احساسات داره اما نمیتونه رنج بکشه. وقتی که شما رنج میکشید چیزی رو از دست میدید، ناراحت میشید و یا حتی این رنج ممکنه شما رو ضعیف کنه. این وضعیت ما انسان هاست. پس خدای زنده و حقیقی نمیتونه رنج بکشه. اما در مورد مسیح چه؟ دوست عزیز، آیا درک نمی کنید شگفتی جسم پوشیدن خدای زنده رو؟ اینکه او که نجات دهنده ای ماست، چون خدای زنده نمیتونه رنج بکشه و او تا به ابد شادمان و تغییر ناپذیره، بدین منظور که فدیه گناهان پرداخته بشه و میسر باشه و بدین منظور که کسی به جای ما بتونه رنج بکشه، پسر خدای زنده بایستی جسم می پوشید و انسان می گشت تا در اون ذات انسانیش که با ذات خداییش اتحاد یافته رنج بکشه. و چون اون ذات انسانی داره می تونه رنج بکشه، همچنان که می تونست توسط اون میخایی که به دستش زدن مجروح بشه و رنج رو احساس کنه. بدین منظور بود که مسیح جسم پوشید و انسان گشت و این فروتنی بی‌نهایت خداوند ما عیسی مسیحه. او حاضر بود تا چنین خود رو فروتن و خار سازه و انسان گرده تا وارد تجارب ما بشه، تا بتونه رنج بکشه به جای ما مسیحیان، اون رنجی رو که بایستی تا به ابد به خاطر گناهانمون تجربه میکردیم. دلیل دیگه این نیز داشت که مسیح چرا رنج کشید و این رو کتاب مقدس به ما میگه، تا او کاهنی باشه که وفاداره، که دقیقا درک میکنه قومش چه تجاربی رو داشتن. او بر روی زمین رنج کشید تا وقتی که ما رنج میکشیم و دعا میکنیم، خداوند ما عیسی مسیح به یاد میاره که رنج کشیدن چه هست و احساس همدردی داره با ما، زیرا رنج رو تجربه کرده. خدای زنده و حقیقی نمیتونه رنج بکشه، اما وقتی که مسیح جسم پوشید و به این جهان اومد، رنج رو به جای ما تجربه کرد. این مطلب رو در رساله عبرانیان به روشنی به ما توضیح داده. در مورد خداوند ما عیسی مسیح در آیه 17 فصل 2 چنین میخونیم: از این جهت میبایست در هر امری مشابه برادران خود شود، تا در امور خدا کاهن اعظمی کریم و امین شده گناهان قوم رو کفاره کند، زیرا که چون خود عذاب کشیده آزموده شد، قادر است آنها را که آزموده می شوند یاری برساند. و همچنین در فصل 4 رساله عبرانیان آیه 14 تا 16: پس چون کاهن اعظم بزرگی داریم که از آسمانها در گذشته، یعنی عیسی پسر خدا، اعتراف خود را محکم بداریم. زیرا کاهن اعظمی نداریم که نتواند همدرد ضعف‌های ما شود، بلکه آزموده شده در هر چیز مشابه ما بدون گناه. پس با جرأت نزدیک به تخت فیض بیاییم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت ما را یاری رساند. البته خداوند ما عیسی مسیح اکنون به جلال رسیده نمیتونه رنج بکشه، اما به یاد میاره که رنج کشیدن در محدودیت‌های بشری چه هست، زیرا این تجربه رو داشت. کاهن اعظم بزرگ ما همچنان بیاد میاره در آسمان ها عشق ها، ناله ها و درد هایی که متحمل شد. لذا به ما این تسلی داده شده که میتونیم با جرأت نزدیک تخت فیض بیاییم و درخواست کنیم و او به ما یاری میرسونه. اگر شما درخواست کنید خداوند ما عیسی مسیح که کاهن اعظم شماست دقیقاً میدونه که شما چه میکشید و به شما برکت و یاری میرسونه. او در جلال رنج نمیکشه، اما دقیقاً میتونه درک کنه که مصیبت شما چه هست. لذا غم و غصه ها و اندوهای خود را بیارید نزد خداوند ما عیسی مسیح، زیرا زمانی که بر روی زمین بود همین تجارب را داشت. اما فراموش نکنید که خدای زنده و حقیقی نمیتونه رنج بکشه. بله، او احساسات داره، احساساتی که پاک هست، تغییر ناپذیره و قدوس، و این احساسات هماهنگ با تمامی صفاتش در تمام تصمیمهایی که میگیره. اما خدای ما رنجهای ما رو درک میکنه، زیرا مسیح جسم پوشیده و به این جهان اومده و به جای ما رنج کشیده در این جهان. با توجه به این حقایقه که پتروس چنین میگه: متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح. واقعا او شایسته پرستش و ستایش ماست که به حسب رحمت عظیم خود همه اینا از راه فیض و رحمت خدای زنده بود که شما نجات یافتید، که شما ایمان آوردید به خداوند عیسی مسیح، که به حسب رحمت عظیم خود ما را به واسطه برخواستن عیسی مسیح از مردگان از نو تولید نمود برای امید زنده. امید زنده، این امید زنده امید فعالی هست روز به روز که انتظار بازگشت خداوند ما عیسی مسیح رو میکشیم و انتظار جلال ابدی رو داره و حیاتی که خداوند به ما وعده داده، حیات جاودان در مشارکت با خدای زنده.